ندارم بیا وای بیا روم ای سیت بی قرارم
بارست بارم ما کس ندارم بیا وای بیا روم ای سیت بی قرارم
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در حالی که ساعت 5 بامداد است دعوت میکنم به برنامه ارغنون توجه بفرمایید.
ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون از همکنون آغاز می شود و تا حدود 55 دقیقه برای شما گرامیان ارائه خواهد شد. راه‌های ارتباطی با برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون از رادیو گفتگو، پیامک 30035 و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همکنون بر خط می توانید بشنوید و سپس در ساعت‌های بعد به صورت ذخیره شده می توانید در 2.5 ساعت برداشت کنید. موضوع این برنامه ارغنون فرهنگ شفاهی موسیقی در ایران است که در وقت مقرر با حضور کارشناس ارجمندی که قبول زحمت کرده اند و تشریف آورده اند صحبت خواهیم کرد. فرهنگ شفاهی ماده‌ای فرهنگی و سنتی است که به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. آباها، گفتارها، پیامها و شواهد کاملاً به صورت کلامی زبانی ارائه می شود. در فرهنگ شفاهی تکیه بر روایت‌ها، داستان‌ها، افسانه‌ها و البته سرودها، تصنیف‌ها، آهنگ‌ترانه‌ها در کنار مثل‌ها از پدران و مادران به فرزندان در ایران رایج بوده که اشاعه می‌داده‌اند و به مرور با آمدن رادیو و سپس دیگر رسانه‌های عمومی که در بین مردم از جایگاه ویژه برخوردار شد، فرهنگ شفاهی یا به عبارتی انتقال سینه به سینه جایگاه خودش را به نوعی از دست داد و نزول یافت. در حقیقت سنت یا فرهنگ شفاهی به مجموعه ای از موضوعات تحت مطالعه و روش ها اشاره دارد که آن را مورد مطالعه قرار داده و به عنوان نظریه هایی در تاریخ شفاهی و ترکیب شفاهی قلمداد می شود. امروزه علاوه بر گسترش همه جانبه فرهنگ موسیقایی در ایران زمین به عنوان هنری ملی، همچنان آموزش‌های فرهنگ شنیداری جایگاه دارد که مورد بحث این برنامه است. خب مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر مهدی یسری، مدرس دانشگاه و مدیر گروه مطالعات هنر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، شهر تهران، که نوازنده و مدرس سنتور هم هستند، تشریف آوردند که در اینجا بنده بهشون سلام و احترام و ادب دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید برقانون.
درود و مهر به شما جناب آقای دکتر مهدوی بزرگوار و یکایک عزیزان و فرهیختگان شنونده برنامه ارغنون. بنده خیلی مفتخر هستم که در این برنامه قرار هست که در خدمت شما باشم و در خصوص فرهنگ شفاهی موسیقی ایرانی، یا بهتر بگوییم تاریخ شفاهی موسیقی ایران، با همدیگه گفتگو داشته باشیم.
سپاس که تشریف آوردید به برنامه خودتون ارغنون. خب فرهنگ شفاهی یک بحث مهمیه و شاید که چرز بکنم ده ها برنامه میشه راجبش مهمان دعوت کرد و صحبت کرد. ما در حد بضاعت ساعت برنامه‌مون که میدونم با شما ساعت‌ها میتونیم گفتگو داشته باشیم، خوبه که ابتدا بدونیم که این فرهنگ شفاهی چقدر غنا داره و در این دور زمانه چقدر جایگاهش احساس میشه. ما اول یه تعریفی داشته باشیم، ببینیم که برای چی گذاشتیمش به بحث و میخوایم صحبت بکنیم راجبش، و بعد وارد دیگر مطالب مربوطه بشیم.
جناب مهدوی بزرگوار، ما وقتی در مورد فرهنگ شفاهی صحبت میکنیم، در واقع بهتر هستش که یه نگاهی به خود مقوله فرهنگ داشته باشیم. فرهنگ یک پدیده است که در طول تاریخ و به تدریج در بستر زیستبوم فرهنگی جوامع شکل میگیره. فرهنگ در جامعه ایرانی نوع خاص خودش رو داره، یعنی غیر از آن چیزی که ما در واقع میراث مکتوب و ملموس و نوشته داریم، یک میراث معنوی و ناملموس هم وجود داره و آن هم بُعد شفاهی این فرهنگ هست. حالا اگر بخوایم در خصوص موسیقی این مقوله رو بهش بپردازیم، مسئله فرهنگ شفاهی و تاریخ شفاهی بسیار پررنگ‌تر از شاید سایر امور اجتماعی و فرهنگی باشه، چرا که ما سنت موسیقایمون سنت شفاهی است بیشتر تا مکتوب، چه از بُعد نگارش نواها و الحان موسیقی و چه از روایت تاریخی موسیقی. چیزی بوده است که خود بنده و شما هم که موسیقیدان هستید از اساتید خودمون شنیدیم که این یک روش سینه به سینه و در واقع شفاهی بوده، آموزش موسیقی از گذشته دور تا الان. گذشته دوری که از یک جایی به قبلش در سایه روشن تاریخ ما دیگه اثری ازش پیدا نمی کنیم. با توجه به اون تعریفی که خدمتون عرض کردم، این که فرهنگ یک امر عمومی، تدریجی و وابسته به تاریخ و اقلیم انسان هاست، موسیقی ایرانی هم زائیده یک فرد یا یک عصر تاریخی مشخص نمیتواند باشد. آن چیزی است که در طول تاریخ شکل گرفته و تا امروز ادامه داشته و بر هنرمندان این مسئله هم بسیار مهم و واجب هستش که بتونن این رو به درستی به نسل‌های بعد انتقال بدن، چرا که ما این هنر رو به مثابه یک میراث فرهنگی در نظر میگیریم. این پاسخ شاید سوال جنابالی باشه که میگه چقدر جرفا داره. جرفاش برمیگرده به عمق تاریخ فرهنگی جامعه ایرانی با همه خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی که در طول تاریخ این جامعه داشته. حالا چرا در مورد تاریخ شفاهی میگیم اهمیت بیشتری پیدا میکنه؟ چون که جریانات مختلف موسیقی در گذر تاریخ با همدیگه در تعامل و در مواقعی کشاکش بودند و حاصل این تعامل یا گاهن تعارض شده آن چیزی که ما به عنوان کارگان موسیقی ایرانی و اون چیزی که مصطلح هست به ردیف موسیقی ایرانی میشناسیم، یاد گرفتیم و داریم آموزش میدیم. بخشی از این تاریخ شفاهی از تحولاتی که در جامعه ایرانی بلخص از بیش از یک قرن گذشته و اواسط دوره قاجار در جامعه ایرانی شکل گرفت، ثبت و ضبط شد.
بله.
این ثبت و ضبط شدن توسط حالا وسایل و تکنولوژی آن زمان که صفحات سنگی بودن و معمولا هم خارج از ایران در سالهای اولیه ضبط می شدن هست، تا آن چیزی که در واقع به عنوان مکتوباتی توسط شاگردان مستقیم اساتید اون زمان در واقع نوشته و مکتوب شده، که این هم خیلی سابقه طولانی نداره. ما اگر به عنوان اسناد معتبر موسیقی ایرانی بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به مکتوبات این سده گذشته، جز دو سه اثر قابل اتکا چندان کاری رو نمیبینیم. البته اقدامات مؤثر و خوبی انجام شده، اما با اون چیزی، با اون رفرنس، یعنی افرادی که به طور مستقیم تونستن آن چیزی که از نسل‌های قبل بوده به این نسل منعکس بکنن، ما یک سرگذشت موسیقی شادروان رولا خالقی رو داریم و کتاب تاریخی موسیقی، در واقع تاریخ موسیقی ایران زنده‌یاد حسن مشهون هست، و آثار دیگری هم که مکتوب شدن معمولاً به عنوان رفرنس اولیه به این آثار ارجاع داده میشن و ادامه در واقع کار این بزرگان هستش که داره اتفاق میفته. حالا چرا باز برمیگیم سر این مطلب که توی جریان موسیقی و جریان شناسی موسیقی ایرانی چرا ما شناخت تاریخ شفاهی میتونه به ما کمک کننده باشه؟
اصلا بحث همینه که امروز اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده و امکاناتی که هست و حتی راستی آزمایی میتونه بکنه، یکی از این پلتفرم‌هایی که وجود داره میتونه حتی تشخیص بده که چه آهنگی مال چه دورانی، چه کشوری بوده، چه آهنگسازی امروز اومده این رو کاور کرده یا به نام خودش زده. اونقدر این تجهیزات و تکنولوژی ورود پیدا کرده، سوال پیش میاد که ما چقدر نیاز داریم به این فرهنگ شفاهی و ربایی و چقدر اینا میتونه حقیقت باشه. خب یه زمانی لاجرم باید میپذیرفتیم، رای دیگه نبود، ولی امروز که دسترسی‌ها بسیار شده، آیا یک روایتگری رو باید اعتنا کرد، تبدیل به کتاب کرد، تبدیل به درس و روش کرد؟
بله. عرض به حضور شما که کاملا درست می‌فرمایید. در زمانی که فضاهای رسانه‌ای محدودتر از امروز بوده، نیاز نوع دیگری احساس می‌شده. اون نیاز به این جهت پررنگ‌تر بوده که در اون زمان استادان فن تعداد محدودی افراد دورشون بودن و اینها میدونستن چه احوالات اون استاد را، ایدهش رو، نظریاتش رو و صحت آثاری که منسوب به اون اساتید هست، و اون یک اهمیت خاص تاریخی خودشو داشته و همچنان هم ازش کاسته نشده. در اون قسمت هم ما خیلی موفق نبودیم. یعنی اگر نگاه ها به تاریخ شفاهی تا دهه های گذشته پررنگ تر می شد، در واقع بنده و شما که در واقع به نوعی موسیقیمون با ساز سنتور هم گره خورده، یک اسمی رو ما باش مواجه می شیم، شادروان حبیب سمائی، که 80 سال پیش این آدم زنده بوده و ساز می نواخته و ما هنوز هم که هنوز تلقی درستی از این که این فرد نگاهش، دیدگاهش به ردیف موسیقی ایرانی چه بوده، ارائهش خیلی اندیشمندانه بوده، با حس و حال بوده و آموزشش به چه صورت بوده، خیلی سوالاتیه که در تاریخ دچار ابهام ما میشیم و در واقع نقل قولهای متفاوتی رو از این فرد که زنده کننده یکی از سازهای موسیقی ایرانی بوده و تنها حلقه ارتباطی بین نسل خودش و نسل قبلش بوده داریم. از اونجا شروع میشیم و میرسیم تا زمان حال. الان ما میگیم که تکنولوژی کمک کننده است، منتها این یک تیغ دولبه است. هر چقدر که میتونه کمک کننده باشه آسیب زننده هم هست. ببینید شما در رادیو گفتگو و همین برنامه ارغنون و برنامه‌های دیگری که از رسانه‌های رسمی‌تر برگزار میشه، در انتخاب موضوع و افرادی که در یک موضوع میخوان صحبت بکنن یک دقتی رو به خرج میدید و شاید یکی از رفرنس های تاریخ شفایی ما همین برنامه رادیو باشه که از اعتبار بالاتری برخوردار هستن. اما تکنولوژی امروزه بخوایم بیاییم برسیم، میبینیم که یک سری در واقع پلتفرم هایی هستند که خیلی حالت فسفودی دارند، یعنی سریعا افراد میرن اونجا و به یه سری اطلاعاتی بهش میرسن، مثل همون چیزی که در فضای مجازی هست و من و شما و افراد دیگری که دغدغه در واقع فرهنگ موسیقی رو داریم، می‌بینیم خیلی از مطالبی که اونجا چه به عنوان نقل قول تاریخی چه حتی شیوه آموزش مطرح میشه با واقعیت فاصله داره.
بله.
مواجهه افراد با اطلاعات فاقد اعتبار لازم در فضای مجازی که انباشته ای از این اطلاعات هست هم شاید اهمیت تاریخ شفاهی و شناخت فرهنگ موسیقی رو حتی بیش از پیش برای ما پررنگ بکنه، چون تو این فضا افراد امکان تشخیص درستی یا نادرستی یک موضوع رو ممکنه نداشته باشن و خود شما بهتر می‌دونید بعضی اشخاص هستن که با حداقل مطالعه و صرفاً به جهت اینکه به اصطلاح دنبال کننده زیادی در فضای مجازی دارند در مواقع رفرنس قلمداد میشن. برای کسانی که تو سنهای کمتر هستن و میان تو این فضا قرار میگیرن، نیاز هستش که حتماً این تاریخ جای ثبت و ضبط بشه توسط افراد ذی‌صلاح. ذی‌صلاح بودن این افراد و اندیشمندان بسیار مهم هست که ما بتونیم به اطلاعاتی برسیم که ارزش تاریخی داشته باشه و با ثبت تاریخ شفاهی میتونیم بر شناخت درست جریان موسیقی و ماندگاریش کمک بکنیم.
پس محل رجوع در فضای مجازی نیازمند این هست که پشتوانش استادی، شخصیتی، جایگاهی علمی باشه و نه هر فضایی بله. که در اختیار هست. با اجازتون یه فرصت بگیریم یکی از تکنوازی شما رو بشنویم و برگردیم ادامه صحبت رو ادامه باشد. بدیم. ارغنون رو میشنوید از رادیوی گفتگو که در خدمت جناب آقای دکتر مهدی یسری هستیم، مدیر گروه مطالعات هنر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نوازنده و مدرس سنتور که درباره فرهنگ شفاهی موسیقی در ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر یسری، یه مقدار مصداقی‌تر اگر وارد بشیم و مثال‌هایی رو هم داشته باشیم، خب مقدمه خوبی رو از جوانب مختلف بررسی کردیم که لازم هم بود، حالا نمونه های رو اگر لازم هست که حتما هست از شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما که ما اگر برگردیم به همون صحبتی که در مقدمه داشتیم و اینکه مکتوب شدن و ضبط شدن موسیقی ایرانی برمیگرده به بیش از 100 سال گذشته و دوره قاجار، جریانات موسیقی هم از همون موقع به این ور شکل خاص خودش رو پیدا میکنه. در اون دوره ما میبینیم که مقام های موسیقی ایرانی میان طبقه بندی میشه تحت عنوان دستگاه های موسیقی. پس ما یه تغییر کار کرد در موسیقی داریم، مقام هایی که به 12 ماه سال و مناسبت های خاصی مربوط میشد میاد بر اساس تشابه و تناسبی که این گوشه ها از نظر لوند ملودیک و فواصل دارند کنار یکدیگر قرار میگیرند و 7 دستگاه موسیقی ایرانی شکل میگیره. در شکل گیری این دستگاه ها در اون دوره ما بینیم که خاندان فراهانی بودن که علی اکبر فراهانی سرآمد نوازندگان اون زمان بوده و بعدها فرزندانش میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی فراهانی روایت های خودشون از این ردیف رو مطرح میکنند. روایت دیگری هم از موسیقی ایرانی و طبقه بندی دستگاه ها بوده که خیلی کمرنگ تر در موسیقی مطرح میشه و به مرور رنگش رو از دست میده و اون هم روایت محمد صادق خان سرورالملک بوده و شاگرد ایشون حبیب سما حضور و حبیب سمایی و مشیر همایون شهردار، اینها هم به نوعی روایت استاد خودشون رو از موسیقی مطرح میکنن که این میاد در دل روایت های بعدی ردیف با مثلا گوشه های محمد صادق خانی رو در ردیف موسی معروفی میبینیم که بعضی گوشه ها اشاره شده، یا نوازندگان دیگه دوره قاجار مثل حسین خان اسماعیل زاده و افراد دیگر گوشه هایی رو داشتند که بعد میاد در ردیف قرار میگیره. حالا چه تفاوتی اینجا شکل میگیره؟ ما داریم میگیم که در ادامه حیات موسیقی ایرانی غیر از اون میراث فرهنگی که یک تاریخی بوده و یک هویتی به اسم موسیقی ایرانی که از نظر در واقع مطالعه فرهنگی ما نمیتونیم بگیم ساخته یک فرد هست، افراد زیادی در شکل گیری و حتی طبقه بندیش میتونن تأثیر گذار باشند، اما اینکه چرا یکی دو تا از این روایت ها پررنگ تر میشه، این برمیگرده به همین در واقع کشاکش نظریات و نیروهایی که این جریانات اجتماعی در مقابله با همدیگه داشتند. ما میدونیم در کنار این فرایند در واقع نوع خاصی از موسیقی فرنگی و غربی هم در جامعه ایرانی شکل میگیره که بهترین نوعش که همچنان هم در واقع بهش استناد میشه توسط شادروان کلونل علی نقی‌خان وزیری بوده.
بله،
کلونل وزیری یک شخصیت خاصی بوده در موسیقی ایرانی که شاید بشه گفت کمتر مورد توجه قرار گرفته یا اونجور که جایگاهش بوده شناخته نشده و بیشتر جریان روشنفکری و تجدد در موسیقی رو به این آدم نسبت میدند، در حالی که ما حتی میتونیم در نظر بگیریم که آن چیزی که از جریان سنتی در موسیقی ایرانی همچنان قابل استناد هست یه بخش زیادی شما مرهون این چنین فردی هستیم. یعنی شخصی بوده است که دنبال این بوده میراث شفاهی موسیقی ایرانی دچار فراموشی نشود، اولین کسی بوده که میاد مستقیم از رو پنجه در واقع میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی شروع میکنه آوانگاری کردن، ثبت و ضبط کردن موسیقی، و این آدم اون زمان دغدغه فراموش شدن میراث شفاهی رو داشته.
بله، که قبلیشون موسیقی لومر که از فرانسه اومد، بله، و موسیقی نظام رو ایجاد کرد، اولین نوت ها رو نوشت، رنگ ها رو یادداشت کرد و مون دست خطاش هم هنوز هست که
بله.
پروفسور صهبایی اینها رو با پیانوی که خودش نواخت در اروپا ثبت و ضبط کرد و در ایران منتشر شد.
بله، ولی این که یه فردی بیاد با در واقع دانش موسیقی روز اون زمان و در دوره‌ای که در واقع افرادی که در حالا دوره قاجار به اروپای غربی عمدتاً رجوع میکردن برای تحصیلات عالیه و برمیگشتن، به نوعی در فرهنگ بومی خودشون رو در ساحت‌های مختلف، این رو در حوزه علوم اجتماعی، سیاست و هنر، جنبه‌های مختلف ما این رو دیدیم از آثار در واقع اندیشمندان اون دوره. ولی این فرد دغدغه ثبت میراث شفاهی رو داشته بیشتر از موسیقی لومیر، چون گوشه های موسیقی ایرانی رو این به جای این که نفی بکنه هنرمندان سرآمد زمان خودش رو، بهشون به عنوان حتی شاگرد، یعنی خودش در واقع اذعان میکنه که نزد آقا حسین قلی خان رفته و چقدر تلاش کرده که ایشون رو متقاعد کنه که بذاره که این در واقع ردیف ها و گوشه ها رو به خط نوت در بیاره.
حالا اینکه در شک استاد وزیری یک پدیده روزگار بوده که یک فرهنگ شفاهی سنتی رو از گذشته میاد یه پل ارتباطی میزنه با علم روز،
بله،
دوچندانش میکنه برای فراگیرتر شدن چنین، بله، هنر مهمی در عرصه نه فقط موسیقی، به لحاظ زیبایی شناسی کتاب خاصی که ایشون داره در نوع خودش منحصر است و سالها در دانشگاه تهران تدریس میشده، همه هنرها رو در یک نگاه زیباشناسانه ربط و پیوند میده که برگرفته از همون فرهنگ شفاهی و سنته، منتها با زبان روزگار که امروز هم همچنان کاربرد خودش رو حفظ کرده.
درست میفهم، بله. حالا دغدغه اون موقع این بوده که آقا موسیقی صرفا وقتی شفاهی باشه در این انتقال سینه به سینه ما دستخوش تشتت در روایت ها میشیم. این روایت هم در محتوا و بافت جملات موسیقی ممکنه خودش رو نشون بده و هم در اتفاقات تاریخی و دیدگاه های نظریه در واقع استادان زمان خودش میتونه در واقع این تفاوت خودش رو نشون بده. علت روی آوردن این استاد و کلنل وزیری و شاگردانش مثل سبا و روح‌الله خالقی که بر کسی پوشیده نیست اهمیت خدماتی که این افراد بر موسیقی معاصر داشتند این بوده که ما در نمونش سرگذشت موسیقی ایران میبینیم که روح‌الله خالقی جریانات موسیقی خاصه ثبت بکنه، اندیشمندان زمان خودش رو معرفی بکنه، در تاریخ تثبیت بکنه و از یک اسمی در یک زمان مبهم اینا رو بیاره به یک در واقع افراد ثبت شده در تاریخ، و طرف دیگه سبا هم میاد نوت میکنه این ردیف ها و گوشه ها رو و ردیف ها رو در واقع منعکس میکنه و به شاگردانش به درستی منعکس میکنه این موارد رو، و شاید بشه گفتش که احیا کننده موسیقی ایرانی این افراد بودن تو اون زمان. اما از اونجایی که هیچ وقت در هنر ما در یک گفتمان غالب نمیتونستیم داشته باشیم، گفتمان های دیگر هم این وسط بودند و اومدن تاثیرگذاری خودشون رو ارائه کردن. نمونه اون که خیلی در واقع تو زمان خود ما پررنگ شد روایتی است که مرحوم استاد نورعلی خان برومند از اسماعیل خان قهرمانی که اون هم از شاگردان میرزا عبدالله بوده رو به شاگردان خودش منتقل میکنه استاد برومند، و در واقع اتفاقات اجتماعی خاص اون زمان در واقع نیم قرن گذشته به نوعی کمک کننده هم بوده که این جریان موسیقی که شاید تو زمان خودش کمتر مورد توجه بوده و تریبون داشته در واقع تبدیل بشه به یک جریان غالب در یک محدوده زمانی، و خیلی از کسانی که بعداً موسیقی ایرانی رو در محیط‌های چه دانشگاهی چه در واقع فضای اجتماعی آموزش دادن و ادامه حیات دادن از این جریان موسیقی در واقع تأثیر گرفتن، حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم، و این مسیر ادامه پیدا کرده. منتها ما در کنار همه اینها ما داریم میگیم اینا ظواهر موسیقی، یک موضوع رو نباید فراموش کنیم، خوشنویس ها هم به اون اذعان دارن، نوازنده همین هنر ها همه به هم دیگه ارتباط داره دیگه، و اون بحث یک هویت یا ماهیتی در موسیقی ایرانی است و هنر ایرانی هست که ما بهش میگن اصلا آن، اون آنی که اون نوازنده، اون استاد، اون هنرمند داشته و خیلی سخت اون قابل انتقال نیست. هر چقدر شما تلاش بکنید برای ثبت و ضبط اجرای موسیقی، ضبط صدا، تصویر، نوشتار نوت‌ها، شرح حال این نوازنده ها، اون حساب و آن چیزیست که کاملاً معبود میشه به زمان و مکان خاص اون هنرمند، که ممکنه که